رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. اگه همچنان دارید به ما گوش میکنید، برای شما روز خوبی را آرزو میکنم. در صبح جمعه 28 مرداد ماه ساعت 8 صبح به وقت ایران هست و همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. اول برنامه گفته بودم که این برنامه یک ساعت و نیم هست مدتش و سر هر نیم ساعت ما دوباره برمیگردیم و خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای تازه‌ای رو به شما ارائه می‌کنیم. الان درست همون زمان هست، یعنی سر نیم ساعت هست و در واقع نیم ساعت آخر صبحانه با خبر روز جمعه هست و می‌خوایم بریم سراغ خبرها، اونم با نوشین.
متشکرم آزاده. من حکم فکر می‌کنم اون مرغ کوکوی ساعت رو دارم که
نشون میده که دقیقاً ساعت چند هستش.
دقیقاً. هواپیماهای جنگی ناتو سحرگاه امروز جمعه ترابلوس پایتخت لیبی را هدف حملات پیاپی خود قرار دادند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، برخی از این حملات در محدوده بابل عزیزیه، محل سکونت معمر قذافی رهبر لیبی واقع شدند. آمار تلفات و مجروحان ناشی از درگیری‌های امروز صبح تا کنون منتشر نشده است. مقام‌های پاکستانی روز پنجشنبه اعلام کردند که در پی درگیری‌های دو روزه اعضای مزنون باندهای تبهکار در کراچی 39 تن کشته شدند. به گفته یکی از مقام‌های پلیس کراچی 17 تن از قربانیان روز چهارشنبه و 22 تن دیگر نیز روز پنجشنبه جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش‌ها خشونت‌های اخیر با انگیزه‌های سیاسی و جنایی انجام گرفته است. بروز خشونت‌های سیاسی، نژادی و فرقه‌ای در کراچی دارای پیشینه‌ای بلند مدت است. دست کم 300 تن در ماه گذشته میلادی در جریان این خشونت‌ها کشته شدند. آنا هزاره، یکی از فعالان مدنی هند، امروز جمعه در یکی از میادین اصلی شهر دهلی نو اعتصاب قضای نامحدود خود را در اعتراض به فساد مالی در دولت آن کشور آغاز می‌کند. نیروهای امنیتی هند آنا هزاره 74 ساله را که به گاندی جدید هند معروف شده روز سه‌شنبه گذشته بازداشت کردند. بازداشت آقای هزاره به تظاهرات چند هزار نفری هوادارانش در برابر بازداشتگاه او انجامید و دولت هند ناگزیر شد که درخواست او برای آغاز اعتصاب قضا در ملأ عام را بپذیرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی، روز پنجشنبه ضمن اعلام خبر سلامتی میرحسین موسوی نسبت به انتشار اخبار زد و نقیض در این خصوص ابراز نگرانی کرد. اردشیر امیر ارجمند در گفتگو با رادیو فردا شرایط عمومی میرحسین موسوی را مناسب توصیف کرد و در ادامه انتشار اخبار زد و نقیض در این باره را مشکوک خواند. این در حالی است که وبسایت سرات نیوز روز چهارشنبه از بیماری میرحسین موسوی در هفته گذشته خبر داده بود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و فاطمه و مهدی کروبی پس از دعوت عمومی برای برگزاری راهپیمایی در 25 بهمن سال 89 در بازداشت خانگی به سر می‌برند. شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند که در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان سوری توسط حکومت این کشور سرگرم تهیه قطعنامه تحریمی علیه رژیم سوری هستند. به گفته فیلیپ پرهام، معاون سفیر بریتانیا در سازمان ملل، تحریم‌های پیش‌بینی شده شامل مسدود کردن دارایی‌های دولتی، اعمال ممنوعیت علیه سفر برخی از مقام‌های سوری و همچنین تحریم تسلیحاتی این کشور عربی خواهد بود. آمریکا نیز حمایت خود را از این اقدام اعلام کرده است. پیشتر نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا همراه با رهبران اتحادیه اروپا از بشار اسد خواستند از قدرت کناره‌گیری کند. هزاران نفر روز پنجشنبه در شهر بیرمنگام بریتانیا در مراسم تشییع پیکر سه قربانی شورش‌های اخیر شرکت کردند. هفته گذشته در جریان ناآرامی‌ها در چند شهر مختلف انگلستان، سه تن از جوانان ساکن شهر بیرمنگام توسط یک دستگاه خودرو زیر گرفته و کشته شدند. بنابر گزارش‌ها این اتفاق زمانی رخ داد که این افراد سرگرم محافظت از محله خود برای جلوگیری از حمله آشوبگران بودند. همزمان چهارمین فرد مظنون به دست داشتن در این قتل در دادگاه شهر بیرمنگام در اولین جلسه محاکمه خود حاضر شد. وزارت اطلاعات ایران روز پنجشنبه در بیانیه‌ای از شناسایی و انهدام به گفته این وزارتخانه شبکه‌ای از عناصر دین‌ستیز خبر داده و اعلام کرد که گردانندگان و عوامل اصلی این سایت غیرقانونی بازداشت شدند. بر پایه بیانیه وزارت اطلاعات، این افراد با ایجاد شبکه‌ای گسترده از سایت‌ها و بلاگ‌ها و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، ضمن برخورداری از پشتیبانی فنی برخی از مرتبطین سفارتخانه‌های کشورهای غربی، به توهین به مقدسات و باورهای مذهبی پرداخته بودند. در این بیانیه اشاره‌ای به مصداق توهین به مقدسات و باورهای مذهبی نشده و هویت افراد بازداشت شده نیز اعلام نشده است. شماری از اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کردند در واکنش به سرکوب مرگبار معترضان سوری توسط حکومت این کشور سرگرم تهیه قطعنامه تحریمی علیه رژیم سوریه هستند. آمریکا از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه خواست از مقام ریاست جمهوری کناره گیری کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، سرکوب خشونت آمیز معترضان در سوریه را شدیداً محکوم کرده و گفته است آینده سوریه باید از طرف مردم آن کشور تعیین شود و بشار اسد در مقابل مردم ایستاده است. در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده که حکومت بشار اسد از طرف کشورهای مختلف جهان محکوم شده و تنها میتواند با تکیه بر حمایت ایران به سرکوب خشن و غیر عادلانه خود ادامه دهد. و روز پنجشنبه مخالفان مسلح حکومت معمر قذافی کنترل شهر صبراته در 80 کیلومتری پایتخت لیبی را در دست گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از 200 تن از مخالفان مسلح معمر قذافی در مرکز شهر مستقر شدند.
نوشین سید حسینی باش، خدافظی میکنیم، دیگه خبر نداریم در این برنامه و حدود 50 دقیقه دیگه دوباره میتونید خبرها رو از رادیو فردا بشنوید. آمریکا همچنان مصمم در حفظ نام ایران در فهرست سیاه حامی تروریسم. شایعات تازه درباره وخامت حال میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت. و نگرانی کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک در مورد وضعیت حقوق بشر ایران. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگه ایران رو گذاشت توی فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم. توی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا اسم ایران کنار کشورهای قرار گرفته مثل سوریه، سودان و کوبا که البته گفته میشه به شیوه های مختلف از تروریسم حمایت میکنن این کشورها. یکی از دلایلی که توی گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا برای حمایت ایران از تروریسم ذکر شده، پشتیبانی جمهوری اسلامی از گروه های شبه نظامی فلسطینی و لبنانی هست. همکارم شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، از اون در مورد معیارهایی پرسیده که آمریکا برای قرار دادن ایران تو این فهرست در نظر داشته. آیا این معیارها منطقی به نظر میرسن؟
بسیاری داره به این که از چه زاویه به این قضیه نگاه بکنیم. اگر نگاه بکنیم به این که آمریکا طی سالیان دراز 4 مشکل اساسی در روابط خارجی خود با ایران داشت و 4 ایراد اساسی بر سیاست خارجی ایران. اولین و مهمترین بحث تسلیحات کشتار جمعی بودی که خوب این برمیگرده به برنامه هسته‌ای ایران و برداشت آمریکا از این برنامه. بحث دوم که مورد نظر آمریکا بود و از مشکلاتش در روابط با ایران همین بحث تروریسم و اتهامی که آمریکایی‌ها و بعد کشورهای دیگر به ایران زدن در مورد حمایت از تروریسم بین المللی. دقیقاً این بحث برمیگرده در ابتدا به حزب الله و بعد به تدریج که حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از حماس روشن‌تر میشه، حماس هم وارد این لیست میشه و یا گروه‌های دیگری بعداً اضافه شدن، جهاد اسلامی، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین. سومین مورد و مشکلی که آمریکا با ایران داشت که برمیگرده باز به همین بحث تروریسم، بحث روند صلح عرب اسرائیل و برداشت آمریکا این بوده و هست که ایران در این روند اخلال جدی به وجود میاره. خب بایستی گفت که حداقل در طی چند سال اخیر روند صلحی به واقع بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها نبوده. چهارمین مشکلی که آمریکایی ها با ایران دارن برمیگرده به زیر پا نهادن حقوق بشر در ایران به وسیله جمهوری اسلامی ایران. بنابراین آمریکا به این دلایل به خصوص در چند سال گذشته با ایران روابط مشکلی داشته و لیست کشورهای حامی تروریست از این جهت ایران در این لیست قرار داره در کنار کشورهایی که خب به طب عمده یا هر سه این کشورها نسبتاً روابط مناسبی با ایران دارند. بنابراین خیلی جای تعجب نیست اگر که وزارت خارجه آمریکا همچنان ایران رو در این لیست نگه داشت.
همونطور که میدونین اولین بار که ایران در این فهرست سیاه قرار گرفت سال 1984 بود، یعنی 27 سال پیش. با توجه به اینکه ایران حمایت از این گروه‌های فلسطینی و لبنانی رو در صدر فعالیت‌های برون مرزی خود برای مقابله با اسرائیل و نفوذ آمریکا در منطقه میدونه، به نظر شما اصولاً امیدی به خارج شدن ایران از فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم وجود داره؟
به عقیده من مهمترین مشکلی که در روابط بین دو کشور آمریکا و ایران وجود داره، عدم داشتن روابط عادی دیپلماتیکه و در نتیجه تا زمانی که اون مشکل اساسی که مشکل سیاسی حل نشه، نه مسئله هسته‌ای ایران به شکلی که این روزها مطرح میکنن، بحث گام به گام و مسائلی از این قبیل از دید آمریکا حل خواهد شد و نه روابط عادی بین اروپاییان و ایرانی ها برقرار خواهد شد. بنابراین به نظر من آمریکا نقش کلیدی داره در این وسط و گره کور روابط ایران و آمریکا همون در بحث سیاسی است و مشکلاتی که از این نظر آمریکا با ایران داره در مورد اون مشکلات چهارگانه که پیشتر به اونها اشاره شد.
ایالات متحده آمریکا همچنان ایران رو گذاشته توی فهرست سیاه کشورهای حامی تروریسم و این موضوع گفتگوی شاهین بشیری از رادیو فردا بود با هوشنگ حسنیاری.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و در این لحظه در ساعت 8:12 صبح جمعه به وقت ایران براتون ترانه پخش میکنیم، غیر ایرانی، از کسی که معروف هست صداش و گیتارش به عنوان گیتار نواز بسیار خاص و صدایی بسیار خاص‌تر، کریس ریا، که تا الان بیشتر از 30 آلبوم از اون منتشر شده و همچنان در صدر پرفروشترین ها به نظر میرسه. در سال 2006 کریس ریا بعد از 30 سال با طرفداران شبت خدافزی کرد و به دلیل شرایط جسمانی خودش از فعالیت هنری دست کشید، اما سال گذشته یک بار دیگه روی صحنه رفت. به یکی از ترانه های خیلی به یاد موندنی و جذاب کریس ریا گوش بکنیم، نور امید. This is the garden that I know. Ten thousand summers wait me here. ماهاست که از حبس خانگی رهبران مخالفان دولت و همسرانشون میگذره و ماهاست که فقط خبرهای کوتاهی همراه با نگرانی درباره شرایط اونها منتشر میشه. اما دیروز دوباره شایعاتی از طرف بعضی از سایت‌های خبری درباره وخامت حال میرحسین موسوی منتشر شد. شایعه‌ای که یک وبسایت نزدیک به آقای موسوی یعنی کلمه و مشاور اون رد کردن. ولی نگرانی‌ها در مورد وضعیت آقای موسوی در آینده با برنامه خاص بیشتر شده. آیا میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت بیمار هست و حالش وخیمه؟ این سوالی هست که وحید پوراستاد از اردشیر امیر ارجمند میپرسه، مشاور آقای موسوی و اصولاً درباره صحت و سقم خبر سایت‌های اصولگرا درباره بیماری آقای موسوی سوال میکنه.
انتشار اخباری از این گونه باعث طرح سوالات متعددی در مورد انگیزه این کار میشه. همونجوری که در سایت کلمه آمده، آقای مهندس موسوی داره شرایط عمومی مناسبی هستند، از سلامت برخوردار هستند، در شرایط حاضر و روزه هم میگیرند و هیچ گونه گزارشی در مورد وخیم بودن حالیشون به ما نرسه.
آقای دکتر، در سایت کلمه اومده بود که آقای میرحسین موسوی چندی قبل برای چکاپ به بیمارستان منتقل شدن توسط نیروهای امنیتی. پس ماجرای این بیماری چی هست که به بیمارستان منتقل شدند؟
اون بخش از خبر که قابل تایید هست این هستش که آقای مهندس موسوی جهت انجام برخی از آزمایش‌های پزشکی بیمارستان منتقل شدن و پس از آزمایش‌ها اعلام شده که شرایط عمومیشون مناسب هست و مشکلی ندارن. آقای مهندس موسوی وقتی که در زندان خانگی دچار شدند از سلامت کامل برخوردار بودند و حتی بیماری هایی که افراد عادی همسنیشون داشتن رو نداشتن. لاغری ایشون مسئله بوده که از طرف خانواده مورد تذکر قرار گرفته و موجب نگرانی اونها بوده و همچنان باید توجه داشته باشیم که بحث سلامتی مستلزم مقامات رسمی هست که به این مسئله بپردازند و مسئولیت پذیر باشند. به عبارت دیگر میباید که آقای مهندس موسوی تحت نظر پزشک معتمد خود ایشون قرار بگیره و هر گونه آزمایشی که میخواد صورت بگیره از این طریق صورت بگیره. باید که یک بولتن سلامتی برای ایشون منتشر بشه به صورت ادواری و همه مردم بتونن از وضعیت سلامتیشون مطلع باشن. این چیزی که ما داریم میبینیم تنها از یک نظام اقتدارگرای دیکتاتور برمیاد که با بستن تمام مجاری خبری و تحت فشار دادن همه افرادی که میتونن هر گونه خبری داشته باشن سعی میکنه که خبررسانی رو منحصر به خودش بکنه و بعدا اون خبررسانی هم از مجاری رسمی صورت نمیده، بلکه از طریق کانالهایی که وابسته به مراجع امنیتی هستن انجام میده، کانالهای غیر رسمی دارند سایت فرض فرمید که سرات که یک سایت امنیتی و اجرای غیر رسمی هست.
آقای امیر ارجمند، پس اگر آقای میرحسین موسوی در سلامت هستن، هدف این سایت ها از این گونه انتشار خبرها چیه؟
بسیار مشکوکه و ما نگرانی عمیق داریم از این گونه انتشار اخبار زد و نقیض در مورد سلامتی آقای مهندس موسوی و اینکه چه اندیشه پشت سر این پروژه ها خوابیده.
درباره وضعیت جسمی میرحسین موسوی شنیدیم از رهبران مخالفان دولت که از زبان اردشیر امیر ارجمند مشاور آقای موسوی که به سوالات وحید پوراستاد جواب میداد. درست بعد از انتخاب گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، تعداد زیادی از روزنامه‌نگارا، فعالای سیاسی و روشنفکر شروع به نوشتن نامه به اون کردند تا در مورد این موضوع این نماینده رو اساسی روشن کنن. حالا کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نیویورک طی نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، نسبت به نقض حقوق بشر در ایران و وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی ابراز نگرانی کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
جوئل سایمون، مدیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، طی نامه‌ای احکام حبس نامشخص و مبهم، رفتار غیر انسانی و فقدان فرایند قانونی را به عنوان سه مشکل نگران کننده در ایران توصیف کرده است. او در نامه روز چهارشنبه‌اش به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، از او خواسته در سفرش به ایران به این مسائل توجه ویژه نشان دهد. احمد شهید 11 مرداد ماه رسما از مقامات جمهوری اسلامی خواست به او اجازه حضور در ایران داده شود تا بتواند در موارد اتهامی نقض حقوق بشر علیه شهروندان ایرانی تحقیق کند. با این حال او تا کنون برای سفرش به ایران هنوز پاسخی رسمی از مقامات ایرانی دریافت نکرده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نامه‌اش به این مقام رسمی شورای حقوق بشر به حکم احمد زیدآبادی به عنوان مثالی از احکام حبس مبهم اشاره کرده است. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی است که خرداد ماه 88 بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محرومیت دائمی از فعالیت‌های سیاسی محکوم شده است. آقای زیدآبادی دو هفته پیش با سپردن وثیقه 500 میلیون تومانی برای 48 ساعت به مرخصی آمده بود. در نامه این کمیته آمده است روزنامه نگاران زندانی که برای مرخصی از زندان بیرون می آیند پس از سپردن ارقام نجومی به عنوان وثیقه غالبا تحت فشار سیاسی هستند تا ساکت بمانند یا علیه همکاران خود حرف بزنند. این سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران در جهان افزایش به گفته آنها سلیقه‌ای مجازات ها برای روزنامه نگاران ایرانی را تاکتیک دولت ایران می داند برای مجبور کردن زندانیان به دادن اطلاعات، پرهیز از شرکت در اعتراضات از داخل زندان و همکاری با مقامات زندان. مدیر کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در نامه‌اش همچنین از هدا صابر، حاله صحابی، محمد داوری و نسرین ستوده به عنوان مواردی از نقض حقوق بشر در ایران نام برده است. او در نامه‌اش نوشته مواردی همچون بازداشت‌های به گفته او خودسرانه، شکنجه، شرایط غیر بهداشتی در زندان و محرومیت زندانیان از مرخصی، ملاقات و مراقبت‌های پزشکی مصادیقی از نقض حقوق بشر در ایران است که باید مورد توجه قرار گیرند. در گزارشی که کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران 5 ماه پیش منتشر کرد آمده بود که طی 1 سال گذشته ایران و کوبا هر یک با 18 روزنامه‌نگار خارج شده از کشور بیشترین تعداد روزنامه‌نگاران در تبعید را دارند. طبق آمار سالانه این کمیته هم که در دسامبر سال 2010 یعنی 8 ماه پیش منتشر شد 34 روزنامه نگار در ایران زندانی بودند، آماری که ایران را در کنار چین به بدترین زندان مطبوعاتی ها در جهان تبدیل کرده است.
درباره اخبار موسیقی ایرانی و غیر ایرانی هم بشنویم. آخرین برنامه امروز ما در صبح جمعه و منم همینجا باتون خدافظی میکنم تا فردا ساعت 7 به وقت ایران رادیو فردا. سلام، صبح بخیر به علی ناظمی، حالت چطوره؟
سلام، صبح بخیر، من خوبم آزاده، امیدوارم شما خوب باشی و صبح خوبی شروع کرده باشی.
آخر هفته تو ایران هست و میشه گفت هفته که گذشت در زمینه موسیقی هفته پرخبری هم بود، مثل انتشار آلبومای مختلفی که انجام شده یا کتابای مختلفی که منتشر شده در هفته گذشته. اما در گذشت یکی از هنرمندان موسیقی نواحی و همینطور نابینا شدن یکی دیگه یکی از ناراحت کننده ترین اخبار بوده در زمینه موسیقی.
درسته، ما شنیدیم که احمد احمدی نابینا شده و شنبه نواحی هم از بین ما رفته. اینها اهالی موسیقی ممستنی و موسیقی کهگیلوی بویراحمد بودن. به نظر میرسه اینها تنها بازمانده هایی بودن که راهشون رو کسی نمیتونه ادامه بده. شیر محمد استندار، کسی که تو سیستان و بلوچستان به عنوان تنها نوازنده ساز دونلی شناخته میشه، اون هم اخطار داده، به تازگی مصاحبه داده، گفته که 73 سال این کارو میکنه، تو سن 80 سالگی شاگردی نداره و این تکنیک منحصر به خودش که اسمش هست باد پسگردونی رو کسی نمیدونه و به کسی نتونسته بیاموزه. و فرض کنیم که مثلا کسی مثل شیر محمد استندار از بین بره، دیگه کی میتونه این راهو ادامه بده؟
قبلا کمتر درباره نشر موسیقی روی کاغذ با هم صحبت کرده بودیم. خبر جدید این هست که حسام الدین سراج، خواننده سرشناس ایرانی، یک کتاب منتشر کرده و موضوعش خیلی جالبه: موسیقی و معماری.
درسته، حسام الدین سراج خودش فارغ التحصیل معماری از دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی، در همین موضوع پروژه پایان‌نامه دکتراش که سال 1387 تحویل داده بود، موضوع در این رابطه بوده، بررسی تطبیقی زیباشناسی موسیقی و معماری. البته آزاده بذار بگم که پیشتر خیلی های دیگه تلاش کرده بودن راجع به این موضوع بنویسن. تا اونجایی که من به خاطر دارم یک سری از اساتید معماری راجع به این روابط بین موسیقی و معماری و این زیباشناسیشون که ریشه داره تو نسبت‌های ریاضی و هندسی صحبت کرده بودن. اما حتما کتاب حسام الدین سراج به اسم از گذر گل تا دل که تو 316 صفحه منتشر شده، کتابی که خوندنیه.
از عشق روی تین سنم واله اومد هستم، از عشق روی تین سنم واله اومد هستم، جانا بیا بینشین که دل گردی از زر هستم.
از ایران به این بیرون، نیویورک تایمز گفته که هنرمندای قدیمی با تجربه موسیقی آمریکایی در تلاش هستن که حق مؤلف آثار خودشون رو که دست تهیه کننده ها هست باز پس بگیرن. این قانون جدید چیه؟
ببینید، در آمریکا یه قانونی به تازگی به تصویب رسیده که از سال 2013 به اجرا در میاد. در واقع آثاری که 35 سال پیش منتشر شدن میتونن هنرمندا، تولید کنندگان اثر، اون آثار رو به اختیار خودشون در بیارن و حقوق مؤلف در اختیار اونا باشه و نه در اختیار کسایی که اون رو تولید کردن و پخش کردن. در واقع اگه هنرمندان بخوان 2 سال پیش از سال 2013 اقدام کنن برای بازپسگیری حقوقشون، میتونن این کارو بکنن. این خیلی سر و صدا کرده، ولی به نظر میاد که هنرمندای بزرگی چون باب دیلن، تام پتی و همینطور گروه ایگلز کسایی هستند که یک کمپینی رو انداختن که بتونن این حقوقا باز پس بگیرن، حقوقی که معمولا همیشه به نفع تولید کننده رقم خورده، نه به نفع هنرمند.
و بونو خواننده گروه یوتیوب به خاطر فیسبوک تونسته سود میلیاردی به دست بیاره. چطوری تونسته همچین کاسبی بکنه؟
سال 2009 210 میلیون دلار رو سرمایه گذاری کرد برای این شبکه اجتماعی و حالا اونجایی که تخمین زده میشه سایت فیسبوک 65 میلیارد دلار ارزش گذاری شده و بونو سهمش 1 میلیارد دلار از این بین. خیلی جالبه، گروه یوتیوب که بونو خوانندشه به عنوان پولسازترین گروه سال گذشته شناخته شده بود، اونا نزدیک به 200 میلیون دلار در سال گذشته به خاطر اجراهاشون درآمد داشتن و حالا بونو خواننده گروه از این قسمت هم درآمدزایی کرده و حتما احتمالاً اونا صرف امور خیریه میکنه اونجایی که ما ازش شناخت داریم.
میخوایم امروز صبح از بونو چیزی پخش کنیم،
از گروه یوتیوب آهنگ بمون. Green light, 7-11, you stop in for a pack of cigarettes, you don't smoke, don't even want to, hey now, take your change, dressed up like a car crash, the wheels are turning but you're upside down. Because when he hurts you, you feel.